کنم.
آیا مطالعه کتاب های کاغذی را دوست دارید یا کتاب های الکترونیکی؟ من صدیه تجلی هستم. در هفته‌ای که گذشت، وزارت خارجه آمریکا گزارشی از وضعیت حقوق بشری افغانستان در سال 2023 ارائه کرد که در کنار دیگر موارد از نقص جدی حقوق زنان و دختران خبر داده است. این گزارش واکنش‌های زیادی را در پی داشته است و بر وخامت حقوق زنان و دختران افغانستان متمرکز است. در یک بخش تکان‌دهنده از این گزارش آمده که 16 زن از 90 زن زندانی در جوزجان، فاریاب و سمنگان پس از تجاوز طالبان باردار شدند. وزارت خارجه آمریکا همچنین در این گزارش نوشته که طالبان 4 زن را در سمنگان پس از تجاوز مکرر اعضایشان اعدام کردند. همچنین در این گزارش آمده که در زندان‌های طالبان سیستم حمایتی از زنان و دخترانی که مورد ظلم و تجاوز قرار می‌گیرند وجود ندارد. ممنوعیت و محدودیت‌های حکومت طالبان بر ابعاد مختلف زندگی زنان و دختران در افغانستان از دیگر مواردی است که در گزارش وزارت خارجه آمریکا یاد شده است. زبیولا مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان اما در واکنش به این گزارش گفته است که مردم افغانستان همه مسلمانند و حقوقشان بر اساس شریعت اسلامی تعریف شده و تامین می شود. اما بسیاری از فعالان حقوق زن می گویند که حرف و عمل طالبان فرق می کند. پیش از این نیز برخی از زنان معترض پس از رهایی از زندان طالبان و رسیدن به جای امن در گفتگو با رسانه‌های مختلف از ظلم، شکنجه و حتی تجاوز در زندان‌های حکومت طالبان گزارش داده بودند. از نازیلا جمشیدی فعال حقوق زنان در مورد این گزارش تازه وزارت خارجه آمریکا پرسیدم.
گزارش ایجاد شده در رابطه با مسائل حقوق بشری نشان میده که در افغانستان به نام حقوق بشر، به نام سیستمی که کرامت انسانی انسانها و شهروندان افغانستان بتونه حمایت و احترام بکنه دیگه وجود نداره و این یافته های این گزارش همو اندازه که برای ما افغان هایی که بیرون از کشور هستن تکان دهنده است، برای افغان هایی که در داخل کشور هستن بسیار مایوس کننده است. گزارش های مانند ازی و ای که در روزمرگی خود خواهم مردم افغانستان از انواع نقض خشونت و نقض حقوق بشر متاسفانه اینها رنج می برن، دیگه همو اندک رقبتی هم که در دل مردم بری ایستانن در افغانستان باشه و ایرو خانه خود خوب بنامند و بدانند و در همون جی بمانند دیگه از دست میده. من باورمند هستی هستم که اگر نقض حقوق بشر به همی حالت خود خوب ادامه پیدا بکنه، ما متاسفانه شاهد خروج هرچه بیشتر جوانهای ما، مردم ما از افغانستان خواهیم بود که این برای افغانستان گپ خوبی هست، نه برای منطقه و نه برای مردم افغانستان که باز باید از یک دوره مهاجرت طولانی دیگه رنج ببرن.
ویلی جی چیز مرکجوان که بودیت مختق کردی
از را دیو زدی را یاد گرفتیم که حقوق زن یعنی چی؟
پارلمان بریتانیا پس از ماها بحث و گفتگو سرانجام لایحه حکومت این کشور برای انتقال پناهجویان غیرقانونی و رواندا را اوایل صبح روز سه‌شنبه تصویب کرد.
The question is that motion A be agreed to. As many as are of that opinion will say content. Contrary not content. The contents have it.
با نقل از خبرگزاری اسوسییتد پرس و روزنامه گاردین، این لایحه حکومت بریتانیا موسوم به لایحه رواندا است که توانست موافقت پارلمان بریتانیا را به دست آورد. ساعات پیش از تصویب این لایحه، ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه در یک نشست خبری تاکید کرد که اولین پروازهای اخراج پناهجویان به رواندا اوایل ماه جولای آغاز می شود.
This is one of the most complex operational endeavors the Home Office has carried out. But we are ready. Plans are in place, and these flights will go come what may. No foreign court will stop us from getting flights off. Rwanda is ready too, and I'd like to thank the government of Rwanda for their work in strengthening their asylum system, passing legislation, and setting up a new appeals tribunal. Teams across government need to be able to get on and deliver without interference. They are working flat out to deliver this genuine game changer. The first flight will leave in 10 to 12 weeks.
او گفت که این پروازها تا زمانی ادامه خواهد داشت که ورود پناهجویان غیرقانونی با قایق‌ها به بریتانیا متوقف شود. گفته می شود که بر اساس لایحه رواندا حکومت بریتانیا پناهجویان را که ورودشان پس از جنوری 2022 به کشور غیر قانونی باشد به رواندا می فرستد تا در آنجا به درخواست پناهندگیشان رسیدگی شود و یا از آنجا برای رفتن به یک کشور دیگر درخواست پناهندگی دهند. آمار پناهجویانی که به رواندا فرستاده خواهند شد تا هنوز مشخص نشده است، اما تصویب این لایحه شماری از پناهجویان افغان در بریتانیا را که تا هنوز نتوانستند اسناد اقامت این کشور را به دست آورند ناراحت و نگران کرده است. مشخص نیست که چه تعداد پناهجویان افغان که با تلاش زیاد و با خطر انداختن جانشان از راه‌های غیرقانونی به ویژه در بیش از 2 سال اخیر خود را به بریتانیا رسانیدند شامل این پروسه می شوند.
I fled my country in order to be safe, yeah? Otherwise I'm gonna killed by Taliban.
صبور صبوری، فعال مدنی و سیاسی، یک تن از این پناهجویان افغان است که از طریق قایق به بریتانیا آمده است.
نگرانی ما این است که دو نگرانی داریم. یک نگرانی است که پرونده ما در مدت یک سال و چند ماه که در بریتانیا دنبال نشد چی زمانت وجود داره که در رواندا بریم سالها بمانیم و پرونده ما را کسی باز نکنه و فیصله صورت نگیره. و دوم رواندا نسبت به معلوماتی که ما داریم کشور امن نیست و ما امنیت خدا تضمین نمی بینیم و فکر می کنم که رواندا کشور امن نیست برای پناهجویان، چون تعداد زیاد از فعالین جامعه مدنی حقوق بشر، فعالین حقوق زن و رسانه ها در این کشور زندانی شدن، بندی شدن و به قتل رسیدن.
به نقل از روزنامه گاردین، در حال حاضر بیش از 18,000 پناهجو که پرونده هایشان در بریتانیا زیر بررسی است با تهدید اخراج به رواندا روبرو هستند. رواندا یک کشور محصور و خشکه و در مرکز افریقا موقعیت دارد و زبان رسمی آن انگلیسی است. با وجود که نخست وزیر بریتانیا گفته که هیچ دادگاه خارجی نمیتواند مانع پروازهای ما به رواندا شود، اما بیایید از فرشته عباسی، پژوهشگر بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر بشنویم که عملی کردن این قانون چقدر خلاف ارزش‌های حقوق بشری است.
این برنامه معاهده ای است که دولت بریتانیا با کشور رواندا امضا کرده و بر اساس از این معاهده قرار است کسایی که جانشان در کشور خودشان در خطر هستند، کسایی که از کشور جنگ زده می آیند، از افغانستان، سوریه، عراق و می خواهند که در بریتانیا یک زندگی امن داشته باشند و درخواست پناهندگی بتن را به رواندا روان می کنم. این برنامه تقریبا 2 سال میشه که مورد بحث است. نهادهای جامعه مدنی در بریتانیا در مقابل از این مقاومت کردن، نهادهای حقوق بشری نگرانی های خود را ابراز کردن، دیدبان حقوق بشر بارها به این برنامه اعتراض کرده و در نوامبر سال گذشته دادگاه عالی بریتانیا اعلان کرد که این معاهده غیر قانونی است و مشخصا بخاطر از اینکه رواندا کشور امنی برای فرستادن پناهجو نیست. دیدبان حقوق بشر نقض حقوق بشری رواندا را مستند کرده، توقیف‌های خودسرانه را، شکنجه در تحقیقات‌های رواندا و یکی به شکل کلی خود کشور رواندا یک ریکارد حقوق بشری نداره و کشور امنی نیست برای اینکه پناهجوها به اونجا فرستاده شود. در کنار از او دولت بریتانیا به اساس حقوق بین الملل مسئولیت‌هایی در قبال پناهجویان داره و باید مسئولیت‌های خود در مطابقت با کنوانسیون 1951 که حقوق پناهجوها را تعریف می‌کنه به اینا باید رسیدگی بکنه و نمی‌تونه که این مسئولیت‌های خود به کشور سومی مثل رواندا واگذار بکنم. بعد از اینکه دادگاه عالی اعلان کرد که این غیر قانونی است، کوشش دولت بریتانیایی بوده که این را به عنوان یک قانون از پارلمان پاس بکنن و تصویبش بکنن و متاسفانه این کار با این پروسه در جریان است. نگرانی عمده ما این است که کسایی که میخواهند بریتانیا پناهجو شوند و زندگی آرامی داشته باشند متاسفانه به رواندا روان خواهد شدن و در کنار از زندگی آرامی نخواهد داشتن و دولت بریتانیا به عنوان یک کشوری که میخواهد یک مدلی از دموکراسی باشه و مدلی از کشوری باشه که مسئولیت های حقوق بشری خود را میخواه اجرا بکنه، این قدم در مخالفت با تمامی این مکلفیت های حقوق بشریش هست و پاس شدن از این قانون به این معنا است که بریتانیا دیگه جای امنی برای پناهجویان نخواهد بود و بریتانیا دیگه مقصد امنی برای پناهجویان نخواهد بود. این تصمیم تاریکی است، متاسفانه به شدت وضعیت نگران کننده است و قسمی که در گزارش اخیر ما گفته شده، ما هنوز به این تصمیم اعتراض داریم و هنوز به این موقف هستیم که کشور رواندا جای امنی برای پناهجویان نیست.
و اما برگزاری انتخابات در بزرگترین دموکراسی جهان. انتخابات سراسری در هند با 969 میلیون نفر واجد شرایط رای دهی از روز جمعه 31 حمل آغاز شد و تا 6 هفته به طول می انجامد. در انتخابات جاری نارندرا مودی نخست وزیر 73 ساله هند در تلاش است برای سومین بار پیروز انتخابات شود. کارشناسان نیز پیروزی دوباره او را پیش بینی می کنند. اما احزاب اپوزیسیون می گویند در صورت پیروزی آقای مودی دموکراسی در کشور تضعیف خواهد شد. حزب دستراستی بهارات یا جانتا یا بی جی پی به رهبری آقای مودی در تلاش برای جلب اکثریت مطلق آرا برای توسعه سیاست‌های ملی گرایانه و فاصله گرفتن از بنیاد سکولار این کشور است، سیاست‌هایی که طی 10 سال گذشته داشته و با انتقادهای اپوزیسیون و بعضن کشورهای غربی مواجه بوده است. نخست وزیر هند متهم به آزار 320 میلیون شهروند مسلمان و اعمال تبعیض دینی در کشور است. اگرچه نرخ بیکاری در میان جوانان خصوصا مناطق روستایی افزایش یافته، کشور هند با 1.4 میلیارد جمعیت در زمان رهبری آقای مودی در مجموع شاهد رشد اقتصادی چشمگیر با حضور پررنگتر در عرصه جهانی بوده است. کارزار انتخاباتی حزب بهاراتیا جانتا نیز بر کاهش نرخ بیکاری و فقر، توسعه منازل رهایشی و برنامه‌های کمک غذایی به قشر فقیر جامعه تمرکز کرده است. مودی می‌خواهد کشور را به یک مرکز تولید جهانی تبدیل کند، به تحول عظیم زیربناهای هند ادامه دهد و تا سال 2047 به استقلال انرژی دست یابد. در صحنه جهانی نیز او خواهان عضویت دائم هند در شورای امنیت سازمان ملل متحد، تلاش برای میزبانی بازی‌های المپیک تابستانی 2036 و توسعه بیشتر برنامه‌های فضایی کشور است. اپوزیسیون اصلی کشور کنگره ملی هند یک اتحاد تازه تشکیل یافته از احزاب هند است، اما حزب کنگره ملی هند طی سال‌های گذشته تضعیف شده و در صف اتحاد احزاب هند نیز شکاف‌ها وجود دارد. تمرکز اصلی اپوزیسیون گسترش آزادی‌های مذهبی و رسانه‌ای، دفاع از حقوق اقلیت‌های جنسی، حقوق زنان، عدالت، برابری و شعارهایی است که در تقابل با سیاست‌های آقای مودی طی 10 سال گذشته بوده.
मैं आपको बता रहा हूं पहला काम जाति जनगणना होगा।
نظرسنجی ها نشان می دهد حزب بهارات یا جانتا بر رهبری آقای مودی پیروز انتخابات سراسری هند خواهد بود. از طاهر قادری شارژ دفیر از فقه افغانستان در دهلی جدید در مورد انتخابات هند پرسیدم.
دنیا داره یکی از بزرگترین رأی‌گیری های جهان نظاره میکنه که در هند داره اتفاق میفته. خب آقای مودی و حزب مخالفش هر دو تایش تلاش میکنن که برنده انتخابات شون، برای بر اساس نظرسنجی هایی که تا فعلا صورت گرفته پیش بینی میشه که آقای مودی ممکن است برای بار بعد بازم برای دفعه سوم برنده انتخابات شوه. از ماها پیش حکومت آقای مودی سیاست هایی را اتفاقا روی دست گرفته بود برای بدست آوردن دل عمو قشره که بیشترین رأی در هند میده. خب یکی مسئله امتیازات اقتصادی هست، به دلیلی که اینا عمو دسترسی به امکانات دولتی داشتن، برنامه هایی را تدوین کردن، پلان کردن که همی قشره از جامعه را که یا نیاز به کمک دارن توجهشان جلب بکنن که تا یک حد رضایتی یا جلب شده. و مسئله دوم در هند همیشه مسئله ملیگرایی یک مسئله خیلی مهم هست و بدون شک که حزب آقای مودی اینا ماها و سالهاست میشه بگویم که روی مسئله کار میکنن و بدون شک که یک خط هم در میان از نظر فکری و مذهبی بین مردم ایجاد شده. ولی وقت شما سبک و سنگین بکنین، بدون شک که طرف یا پله آقای مودی در اینجا گرنگی میکنن.
حالا هم یک داستان هیجان انگیز دیگر از یک زن موفق افغان که برای اولین بار با قایق به دور دنیا سفر کرده است.
آلیس، آی دیدنت کلاپس یت.
نجیب نوری با چند زن دیگر از کشورهای مختلف سفر دریایی خود را 154 روز پیش آغاز کرده بود که با موفقیت به پایان رساند. در این مسابقات که به نام اوشن گلوب نامیده میشه 13 قایق از کشورهای مختلف دنیا شرکت کرده بودند. پیام نجیب نوری در این سفر پرچالش به نمایش گذاشتن قدرت زنان افغانستان بود. نجیبه با قایق میدان با 12 خدمه زن از کشورهای مختلف جهان سفر کرد تا پیام مهمه درباره اهمیت تحصیل دختران را برجسته سازد. قایق میدان سفر خود را در 10 سپتامبر از بریتانیا آغاز کرد و پس از طی کردن بیش از 43 هزار کیلومتر پنجمین قایق بود که دوباره به خط پایانی در بریتانیا رسید. بیشتر از خود نجیب نوری بشنوید.
پیام قایق میدن که ما با او در دور دنیا سفر داشتیم بر جهان در مورد تحصیل دخترها بود و شعار ما این بود که تحصیل دخترها میتونه دنیا را تغییر بده. بر من خیلی مهم بود که تا در این سفر شرکت کنم و صدای باشم از افغانستان برای دختران و زنان کشورم. آغاز سفر ما از ساوتهمپتون انگلیس شروع شد تا به کیپتاون آفریقای جنوبی و بعد به اوکلند نیوزلند و بعد از او به پونتا دل است یوروگوای و ختم سفر ما پس دوباره به ساوتهمپتون انگلیس بود که کلن 151 روز رماد اقیانوس ها بودیم، اما در 3 کشور 3 توقف داشتیم. ما در این سفر توسط تریسی ادواردز، کسی که خودش در قایق میدن در سال 1989 برای اولین بار با گروهی از دختران به دور دنیا سفر کردن انتخاب شدم. این بار ما 12 دختر بودیم از کشورهای مختلف که از بین 13 قایق این مسابقه را برنده شدیم. دیزل چیزی که در این سفر خیلی خاص بود، ما دریانوردی را به شکل سالهای 1973 انجام دادیم که حق استفاده از جی پی اس، انترنت، لپتاپ، موبایل یا کلن تکنولوژی نداشتیم و برای ما که در مناطق مرکزی افغانستان کلان شدم و هیچ وقت دریانبودم همه چیز جدید بود و بودن در اقیانوس ها به مدت 30 روز 40 روز طبعاً سخت بود، اما از سوی هم لذت بخش بود بخاطر ای که مسئول ها آرامش و آزادی را در اونجا یافتم.
بحث های زنده از رادیو آزادی
همین حالا با شما از فیسبوک و یوتیوب می توانید ببینید. از تحلیل های سیاسی، بحث های اقتصادی، حقوق بشری،
مشکلات و راه حل های اجتماعی، مسائل زنان و جوانان،
این حق من است. در این برنامه رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می پردازیم.
محکمه انقلاب اصفهان توماس صالحی آوازخوان معترض ایرانی را به اعدام محکوم کرد.
من خود خطم، من کسی خط نمیگیرم، روشونم میکوبم، من خودم ترفی میگیرم، هیچ چیز زندگی تضمینی نه، خیابونی میمونم و ربی میمیرم.
با گزارش رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد، امیر رئیسیان وکیل مدافع صالحی چهارشنبه به روزنامه اصلاح طلب شرق گفت که موکلش به اتهام فساد فی الارض به 8 مجازات محکوم شده است. رئیسیان گفته است که صالحی به خاطر اتهام تازه مجرم شناخته شده است و آنها استیناف طلب خواهند شد. این در حالی است که استر محکمه ایران حکم صادر شده پیشین در مورد توماس صالحی را لغو کرده بود. صالحی به خاطر دخالت در اعتراض های سال 2022 در ایران دوره 6 ساله زندان را سپری می‌کند.
کردیم و پیچیده تو هم، مثل لورزا گرسی موریشه تو سنگ، مثل خوزستانی ما همیشه تو جنگ، سیستان یک پارچه بکستن اومد، هیچ درختی نباید بمونه.
سه اپریل روز جهانی کتاب و به ویژه روز جهانی حق نشر است. سازمان ملل هر ساله این روز را برای ترویج و تشویق خواندن و لذت بردن از کتاب جشن می‌گیرد. اما در افغانستان که بازار کتاب و کتابخانی از قبل کرده هم سردتر شده است، طالبان اخیراً هزاران کتاب را توقیف کردند، زیرا آنها را در تضاد با منافع ملی و اسلامی می دانند. با وضعیتی که در افغانستان حاکم است و زنان از بیشتر فعالیت‌های اجتماعی محرومند، کتاب چقدر می‌تواند وارد خلوت زنان شود و زنان را از تنهایی، افسردگی و ناامیدی بیرون کند؟ این را از حمیرا قادری که خودش نویسنده است پرسیدم.
بگذارید من داستان نویس هستم، با یک قصه گویی براتون شروع کنم. امروز صبح وقتی هر روز میدیا رو یک دفعه چک میکنم قبل از هر کاری، فیسبوک، توییتر، اینستاگرام، اینا، امروز در فیسبوک یکی از شاگردای سوزن طلایی رو دیدم، مینا فراز، که در ایران یک پست گذاشته بود در فیسبوک و گفته بود که چند وقتی که مهاجر شده، به هر جا، به هر کتابخانه‌ای که در ایران رو میکنه برش اجازه نمیدن چون افغان است و این نمیتونه بره کتاب بخونه، با وجودی که در ایران است در فضای بی‌نهایت بازتریه، چون عضو کتابخانه نیست نمیتونه بره کتاب بگیره. دقیقاً همون خفقان دوره طالبانی 1996 در ما زنده شد که نه کتابی بود و نه هم من به عنوان یک زن اجازه داشتم برون وارد کتابخانه شوم. اینی که یعنی دانشجوی ما 20 سال بعد هم در کشور دیگر دچار همین خفقان باشه که اجازه نداشته باشه برای کتاب مطالعه کنه، در حالی که ما در سوزن طلایی مرتب میگیم کتاب مطالعه کنی و کتابخانه سر بزنی، چنان این یک آواری از هجرت و اندوه بر من ریختان که یعنی باور کنید تا چند لحظه احساس کردم که نفس میگیره. و بعد نوشته بود که خب تشکر از آقای دکتر باقری که در از فرسنگ ها رو در دور دروازه دانشگاه خوارزمی رو برون باز کردن و اجازه دادن که تا من از کتابخانه دانشگاه خوارزمی کتاب بگیرم. این متن کوتاه، اون اندوه چند خط اول و این شوق چند خط آخر، علاوه که اضافه کرده بود این فضای دانشگاهی، اندوه وحشتناک و دفن شده حس و حال دانشجویی را من در من زنده کرد. این خط و این متن کوتاه و این حال و هوا واقعا با این سوال شما پیوند عجیبی داره. اجازه بدید بگم که ما در 20 سال گذشته، نمیگم که نسل کتابخانه ما ریت کتابخانی رو در افغانستان بالا برده بودن، اما خب در بین بقیه سبد خریدهای ماهانه خود ما خرید کتاب هم داشتیم. شهر کتاب بود، مارکت ملی کتاب بود و فضای کتابخانی بود. متاسفانه ما حالا در شرایط قرار گرفتیم که مهاجر ما به خاطر هویت خودش کتاب خوانده نمیتونه و غیر مهاجر ما در داخل افغانستان در فضایی است که پول کتابخانی را دوباره نداره. 1996 وقت طالبان آمدن به هرات و همه جا را مسدود کردن، ما را از زندگی اجتماعی من کامل حذف کردن، تنها چیزی که توانست پناهگاه ما باشه کتاب، هرچند که کتابی به افغانستان بعد از 1997 نمی آمد، تمام مرزها بلند شده بود برای کتاب ها، جلوی ترجمه ها گرفته می شد، کتاب ها غیر از کتاب های ایدئولوژی مذهبی دیگر هیچ چیزی نبود. اما بالاخره اون تهمانده کتابایی که در شهر مانده بود و دسترسی من میتونستم به اونا دسترسی داشته باشم، شبیه پناهگاه شده بود که من تونستم از اون دوره نجات پیدا کنم، در حالی که میفهمم خیلی ها نتونستن همون نجات نصیبشان شود. و در سالهای بعدی هم برای من کتاب خواندن یکی از اون کارهایی بوده که روزانه باعث تقویت روحیه خودم میشده و عملا مثل من صدها و هزاران دختر و پسر دیگه در افغانستان بودن که کتاب خواندن نجاتشان داده. اما در همین شرایط ما دوباره از این حربه استفاده میکنیم و برای دخترانی که در افغانستان گیرند، برای پسرانی که در افغانستان گیرند، کتاب برایشان شبیه پناهگاه ساختیم که شما میتوانید در کتاب از اون زندگی هایی که محروم هستید تجربه کنید، حالا نه به اون تجربه حقیقی، اما میتونه ساعتی شما را از فضای اندوبار خودتان دور کنه. مسلماً که مطالعه کتاب باعث میشه که جامعه پیشرفت داشته باشه. شما ببینید کتاب 1984 در انگلستان میگن از 10 نفر 9 نفرش میگه خواندم و اون 1 نفرش هم شاید خیلی جام بگن 10 نفر، بگه از 10 نفر بگه خواندم، اون 1 نفری هم که نخونده از شرم نخوندن میگه این کتاب خواندم. ما میگم ما تاریخ تجربه میکنیم به خاطر مرتب در عین شرایط تجربه میکنیم به خاطر اینکه کتاب نمیخونیم. میدونی من از پدرم شنیده بودم که دنیای ادبیات به دنیای کتاب بسیار با دنیای حقیقی متفاوت است. شما میتونید بنابراین اون ایدئولوژی خودش داشت در دوره جنگ ها صحبت میکرد، اما بریم یاد داد که کتاب ها واقعا همون زندگی های نشده ما ها هستن. خیلی وقتا به عنوان یک دختر یا نوجوان یا دختر جوان وقتی خودم از خیلی چیزها محروم بودم، از حرف زدن محروم بودم، وارد کتاب ها می شدم. چون در کتاب ها زنانی بودن که حرف می زدن، زنانی بودن که رانندگی می کردن، پشت ماشین های خودشان بوق می زدن، زنانی بودن که به دانشگاه ها می رفتن، کتاب می خواندن، در مورد حقوق خودشان صحبت می کردن. و اون زندگی نشده ما بود. می رفتم پشت سر این زنان پنهان می شدم و گاهی وقتا داخل لباس هایشان می شدم، فکر می کردم این زنی که داره حرف می زنه من هستم. خب عملا در این شرایط خیلی برم روی می داد، قدرت می داد، قوت می داد. حالا که خودم در قربت هستم و البته که دسترسی کامل به کتاب ها دارم، باز هم کتاب ها پناهگاه دیگری هستن که من بتانم از این دوره قربت هم نجات پیدا کنم. خیلی کتاب ها هستن که من در دوره های متفاوت در سن های متفاوت خواندم که خیلی رویم تأثیر گذاشته. مثلا داستان های عاشقانه در دوره نوجوانی، مثلا بذارید مثلا از کتاب رنه بگم، از کتاب رنه، کتاب شاتوبریان که من در یک دوره بسیار خاص سنی خواندم و با هر خطش گریه کردم. اما یک سری کتاب هم هست که مثلا در دوره های متفاوت سنی بر من تأثیر های متفاوت گذاشته، مثلا سرگذشت ندیمه، این کتاب های دستوپیایی، و یا مثلا همین حالا دوباره خانی میکنم کتاب اتاقی از آن خود از ویرجینیا وولفه، یا مثلا کتاب ساعت ها، رمان ساعت ها رو دارم میخوانم. در هر دوره کتاب متفاوتی خواندم و نسبت به سن و سالم و حال و هوایم کتاب ها تاثیرات متفاوتی داشته و بیشتر کتاب هایی رو خواندم معمولا دوست داشتم. ولی بگذارید همین الان با حس الانم بگم کتاب دون آرام، رمان چهار جلدی دون آرام، چون در دوره خاص خواندم، تجربه جنگ دارم، تجربه از دست دادن دارم، تجربه فقر دارم، و چون اون کتاب در دوره طالبان خواندم و چون چهار جلد بود و تقریبا مرا چند روز تانست از فضای طالبانی دور کنه، من دون آرام دوست دارم و در کنارش هزاران کتاب دیگه. از صبح تا نوقت شب من پشت کامپیوتر هستم و چشمان خیلی خسته میشه. من معمولا اینجا روی میز این کتاب ها را دارم، خصوصا وقتی میخوام فارسی بخوانم، جای دوری هستم فارسی ندارم. اگه بخوایم سفارش بدم خیلی گران میشه، یک کتاب تا 50 دلار هم روی میفته و من ندارم که بخوام اینقدر فقط پول کتاب بدم. بنابراین کتاب ها را شرمنده که میگم پی دی اف میگیرم و پرینت میکنم و میخوانم. ولی که شبیه میدونید کتاب نیست، اون حس و هوای کتاب که لای بغلت بگیری نداره، کاغذ های پراکنده 400 تا 500 تا زیر بغل میشه، سخت خوانشش، ولی بازم به مراتب از حالت الکترونیکیش برم بهتره همین پرینت گرفتنش.
از خانم همیرا قادری شنیدیم که کتاب مورد علاقهش کدام است و از خواندن کدام کتاب ها بیشتر لذت میبره. حالا شما زیر این ویدیو بگویید که دوست دارید کتاب های الکترونیکی بخوانید یا کاغذی. کتابی را که بیشتر از همه دوست داشتید کدام است؟ با ما شریک بسازید و تا هفته دیگر وقت بخیر.
از این دنیای بی‌پایان. از این دنیای بی پا و سر خود فقط درد دل دادی برای فقط درد دل دادی برای